ارتباط عاطفی با فرد خطاکاره.
علی ابن یقطین یکی از یاران امام موسی ابن جعفر هست که به عنوان وزیر در دربار هارون مشغول به کار شد. البته میدونید که دستگاه ظالم هست، حکومت طاغوت هست و پذیرفتن ولایت طاغوت هم مساوی هست با خروج از ولایت خدای متعال. لذا برای این که علی ابن یقطین بتونه به عنوان پست وزارت در دستگاه ظالم خدمت به شیعیان داشته باشه، احتیاج به اجازه از امام موسی بن جعفر داشت. حضرت به اون اجازه داد که در دستگاه هارون مشغول به کار بشه، به شرطی که البته به گرفتارها و مستمندان شیعه کمک بکنه. حضرت با این شرط به او اجازه داد که در دستگاه ظالم مشغول به کار بشه. نقل میکنن که یک روزی شخصی به نام ابراهیم شترچران، که از این اسم مشخصه که شغل این بنده خدا چی بوده، ابراهیم از این وزیر مقتدر عباسی تقاضای ملاقات میکنه. علی ابن یقطین هم با اینکه عذر موجهی نداشت ولیکن از درخواست ملاقات با ابراهیم سرباز میزنه و قبول ملاقات نمیکنه. ابراهیم قاعدتاً با یک حالت ناامیدی از در خونه علی ابن یقطین برمیگرده. علی ابن یقطین میگه که من اون سال مشرف شدم به زیارت خانه خدا و قبل از اینکه بخوام به مکه برم وارد مدینه شدم که با امام خودم یعنی امام کاظم دیداری داشته باشم. وقتی در خونه اون حضرت رفتم و تقاضای ملاقات کردم، حضرت از ملاقات کردن با من سر باز زد. خب من ناراحت شدم، برگشتم و فردای اون روز امام رو در کوچه دیدم. بعضا درزه داشتم که من دیروز خدمت شما رسیدم ولی کن شما منو نپذیرفتید، علت چی بود؟ حضرت فرمود که من تو رو به ملاقات خودم نپذیرفتم برای اینکه تو برادر مؤمنت ابراهیم شترچران رو از در خونه خودت رد کردی و نپذیرفتی، با اینکه عذر موجهی هم نداشتی. لذا چون خدای متعال از پذیرفتن اعمال تو و آمرزیدن گناهان تو به خاطر این عملت خودداری میکنه، منم به همون دلیل از پذیرفتن تو معذورم، مگر اینکه ابراهیم رو پیدا بکنی و ازش معذرت خواهی بکنی، اگه اون تو رو ببخشه منم تو رو خواهم بخشید. ببینید اینجا علی ابن یقطین، تصویر بکنید، وزیر مقتدر عباسیه و البته شیعه، با این شأن اجتماعی که داره حضرت داره چنین برخوردی رو باش انجام میده. این باید گوش زده آقایونی که یک مسئولیتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند باشه. اگر بدون عذر از پذیرفتن مؤمنین سرباز بزنن، قاعدتاً مورد غضب امام زمان علیه السلام قرار خواهند گرفت. لذا حضرت فرمود تا ابراهیم تو رو نبخشه منم نمیبخشم. میگه عرض کردم که آقا جون اینجا مدینه است، من کجا، ابراهیم کجا؟ ابراهیم توی کوفه است. حضرت فرمود در شب برو در گورستان بقی، اونجا شطوری هست، اون تو رو به کوفه میرسونه. اینم یکی از کرامات امام موسی بن جعفر. میگه اونجا رفتم، شطوری رو دیدم، سوار اون شطور شدم، با یک چشم هم زدن دیدم که در کوفه هستم. در خونه ابراهیم شترچران رفتم، در زدم و وقتی دید که من در خونهش اومدم برای معذرت خواهی، خب خیلی شرمنده شد، پذیرفت، ولی کن من دل خودم قانع نشد. گفتم که من سرمو زمین میذارم، تو باید پات رو صورت من بذاری و بعد از این اگه گفتی که بخشیدمت منم قبول میکنم. ابراهیم شترچران میگفت نه آقا جون من، شما وزیر هستی، شما اصحاب خاص امام کاظم هستید. من هم امتنا میکردم، میگفتم خیر، باید پات رو صورت من بذاری تا دل خودم آروم بشه که حتما و حتما و حتما تو منو بخشیدی. نقل میکنن که این وزیر مقتدر عباسی سرش روی خاک گذاشت، ابراهیمم پا روی صورت منده خدا گذاشت، او در زیر پا گریه میکرد و ابراهیم هم شرمنده این حالت بود. همدیگر رو بغل کردن و ابراهیم هم او رو بخشید و بعد به مدینه بازگشت. اینجا بود که امام کاظم نیز از خطای علی ابن یقطین درگذشت. ببینید شاید این برخورد از یک انسان عادی برخورد عادی باشه، ولی انسانهای بزرگ خطای کوچکشون هم بزرگ شمرده میشه. لذا افرادی که مسئول هستن و مسئولیت اجتماعی میگیرن خیلی باید حواسشون جمع باشه که به دنبال ریاست نباشن، و بدانند که اگر به دنبال ریاست باشند و احیانا خدا بهشون لطف بکنه و این سمت رو بهشون بده، وظیفه‌شون ده ها برابر سنگین‌تر از یک مرد عادی خواهد بود. یعنی مسئولیتی که یک انسان مدیر داره، یک وزیر داره، یک وکیل داره، ده ها برابر و صد ها برابر بالاتر و سنگین‌تر هست از پست های کوچک اجتماعی. همه حرفم در نقل این داستان این بود که با قهر کردن و غضب کردن انسان میتونه منکری رو برطرف بکنه و البته این رفع منکر با این شیوه در جای جواب میده که یک انس و الفتی بین این دو انسان وجود داشته باشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
همچنان برنامه ناصحان رو میشنوید از رادیو معارف. یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکره. امروز داستانی رو براتون تعریف میکنیم. لطفاً بشنوید.
در زمان مأمون عباسی، زید فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام بر ضد خلیفه وقت قیام کرد و خانه های افرادی رو در کوفه به آتش کشید و سرانجام مأمورای مأمون اون رو دستگیر کردند و نزد خلیفه بردند. مأمون او رو به محضر امام رضا علیه السلام فرستاد. برخی فکر میکردن امام رضا علیه السلام با توجه به رابطه برادری که با زید داره تحت تأثیر عاطفه خیشاوندی قرار میگیره و از خطاهای او چشم پوشی و به او محبت میکنه. ولی اون حضرت پس از مدتی درنگ خطاب به زید فرمود: ای زید، بدا به حالت، خونها ریختی و راهها را ناامن ساختی و در مالهایی که بر تو حلال نبود تصرف کردی. سپس امام علیه السلام سوگند یاد کرد که هرگز با او سخن نگوید.
به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره شناخت صحیح منکرات و لزوم شناخت شیوه های اهل بیت علیهم السلام و انتخاب شیوه های مناسب نهی از منکر صحبت کردیم. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که توفیق پرهیز از کارهای ناشایست رو به ما بده. خداوند یار و نگهدار شما.
پرتو به یاد خدا کرده هدارا مشده، پرتو به یاد خدا کرده هدارا مشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پرگنه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگنه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این چین شبد 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 باعث بخشایش ده. الله يا الله، الله يا الله،
رسانه دینی.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم در این برنامه به شرح حکمت‌های 294 و 295 این کتاب ارزشمند میپردازند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 294 در پاسخ این سوال که مسافت میان مشرق و مغرب چه اندازه است، جواب جالب توجهی دادن که شنوندگان را قانع کردند. ایشون در پاسخ به این سوال فرمودند به اندازه مسیر یک روز خورشید است. دعوت می‌کنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 294 پاسخ حضرت هست به مسافت بین مشرق و مغرب. در حضور مردم حضرت امیر علیه السلام مشغول صحبت بودند که کسی از جمع حاضر پرسید یا علی، فاصله و مسافت بین مشرق و مغرب چقدر است؟ حضرت فرمودند که به اندازه مقدار سیر یک روزه خورشید. فرمودند مسیرت و یوم للشمس. خب این جواب چه چیز رو میرسونه؟ خب ما از کجا بفهمیم که مسافت شرق و غرب بالاخره چقدر شد؟ به اندازه سیر خورشید در یک روز یعنی چقدر؟ مگر اینکه ما فاصله مشرق و مغرب رو و این مقدار سیر خورشید رو بدونیم. دو نکته خدمت شما عرض میشه. یکی اینکه جواب به سوال گاهی یک جواب برهانی، منطقی و مستدل هست با مقدمات روشن که به نتیجه روشن میرسونه. گاهی هم جوابهای اسکاتی و اقناعی هست که طرف قانع میشه در حالی که جواب اصلی نیست. این مسئله چه در قالب طنز و جوک و چه واقعیت مطرحه. مثلا ببینید میپرسن که چرا مرغ گاهی یک پاش رو بالا نگه میداره و روی یک پا میسته؟ خب جواب میدن که چون اگر اون یکی پاشم برداره میفته زمین. خب این که جواب نیست، ولی خب طرف ساکت میشه. یا میگن از کسی پرسیدن که وسط زمین کجاست؟ گفت همین جایی که من میخ افسار و الاغم رو به زمین فرو کردم. پرسن از کجا معلوم؟ میگه خب اگه قبول ندارید برید متر کنید و اندازه بگیرید تا ثابت بشه که همینجا وسط زمینه. این هم یک نوع جواب اسکاتی هست. در نهج البلاغه هست که از حضرت امیر میپرسن که فاصله بین حق و باطل چقدره؟ میفرماید به اندازه 4 انگشت، یعنی فاصله چشم تا گوش. آنچه را که بشنوی چندان قابل اعتماد نیست و باطله، ولی آنچه را که ببینی حقه. این هم از همین مقوله است، البته تا حدی. اما در این حکمت که اون شخص میپرسه فاصله مشرق و مغرب چقدر هست، اولا ما که جای خاصی به عنوان مشرق و مغرب نداریم. این یک امر اعتباری است. قسمتی که به نظر ما میاد که خورشید داره طلوع میکنه اونجا میشه مشرق، و قسمتی که خورشید غروب میکنه میشه مغرب. ولی از اونجایی که هزاران نقطه رو میتونیم در کشورها و شهرهای مختلف فرض کنیم که مطلع شمس یا مغرب شمس هستن، بنابراین هزاران مشرق و مغرب وجود داره. قرآن هم که میفرماید و رب المشارق و المغارب. اما اینکه پاسخ حضرت چرا اسکاتی و اقنایی هست، چون فرض کنید اگر حضرت مثلا بگوید که فاصله مشرق و مغرب 1000 فرسخه، طرف میگه که خب از کجا و اصلا میفهمه 1000 فرسخ بین مشرق و مغرب یعنی چی؟ آیا قانع میشه یا نمیشه؟ شناخت دقیق آن علم هیئت و نجوم میخواد. مثلا وقتی که میگن محیط کره زمین 40,000 کیلومتر هست و با حرکت وضعی زمین به دور خود شب و روز و مشرق و مغرب پدید میاد، پس نصف آن که یک نیم کره هست میشه 20,000 کیلومتر، حدود 3,000 فرسخ. ولی امام در جواب این که فاصله مشرق و مغرب چقدر هست نفرمودن چند هزار کیلومتر یا چند فرسخ، فرمودن که به اندازه که خورشید در یک روز طی می کند، یعنی اون چی که به چشم ظاهربین این چنین میاد که خورشید از جای طلوع میکنه و در جای غروب میکنه، این مسافت میشه فاصله بین مشرق و مغرب. طرف هم قانع شد و سوال رو ادامه نداد. خب اون نحوه سوال چنین جوابی رو هم میطلبه.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا
عدد. عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 295 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به نکته مهمی درباره شناخت دوستان و دشمنان اشاره کرده و می‌فرمایند: دوستان تو 3 گروهند و دشمنانت نیز 3 گروه، اما دوستانت، دوست تو و دوست دوستت و دشمن دشمنت، و اما دشمنانت، دشمن تو و دشمن دوستت و دوست دشمنت هستند. بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
حکمت 295 درباره شناخت دوستان و دشمنان هست. ما 3 گروه دوست داریم و 3 گروه دشمن. حضرت می‌فرمایند که اصدقاء که 3 و اعداء که 3. تو 3 تا دوست داری و 3 تا دشمن. 3 گروه جزء دوستان تو هستند و 3 گروه جزء دشمنان تو. ف اصدقاء که صدیق که و صدیق و صدیق که و عدو و عدو که. دوستان تو 3 دسته هستن. یکی دوستان تو که خب روشن دوستان تو هستن. یکی هم دوستان دوستانت، اینا هم دوست تو حساب میشن. و یکی هم دشمن دشمنت، اینم میشه برای تو دوست. مثلا اگر شما با اسرائیل دشمن هستی، فلان کشور هم با اسرائیل دشمن هست، اون میشه دوست تو، چون که یک دشمن مشترک دارید. پس این 3 رقم دوستی که ما داریم، یکی دوستان خودمون، یکی دوستان دوستانمون، یکی هم دشمنان دشمنانمون. و اما اینکه دوستان تو هم 3 تا هستن و دشمنان تو هم 3 تا هستن، می‌فرماید که یکی دشمنانت و اعداؤک عدوک و عدو صدیقک و صدیق و عدوک. یکی دشمنان شخصی خودت که دشمن تو هستن، یکی دشمن دوستانت، یکی هم دوست دشمنانت. با مثال عرض میکنم، فرض کنید که اگر شما با فلسطین و حزب الله دوست هستی، کسی که با فلسطینی ها دشمنی میکنه دشمن تو هم هست، چون دشمن دوست توست. یا اگر شما اسرائیل رو دشمن میدارید، اسرائیل دشمن شماست، اگر آمریکا یا فلان کشور یا فلان گروه با او رابطه حسنه داشته باشن، اونا هم دشمن تو محسوب میشن. پس دوست دشمن تو هم میشه دشمن تو. بد بود از کسی جفاکاری که از او چشم دوستی داری. این معادله که عرض شد خدمتتون در روابط عادی انسان‌ها با همدیگر هم قابل محاسبه است. در سطح کشورها و دولت‌ها هم میشه این سه مبنا رو در شناخت دوستان و دشمنان لحاظ کرد. در بعد اعتقادی و مکتبی هم قابل انطباق و اجراست. مثلا دوستان تو، خدا دوست توه، دوستداران خدا هم دوست تو هستند، و کسانی که با شیطان و بت دشمن هستند اینا هم میشن دوست تو. مثال دیگه، شیطان و کفار و منافقین اینا دشمن تو هستند. کسانی که با خدا و با اهل ایمان و با اهل حق دشمنی میکنند، یعنی دشمن دوستان تو، اینا هم دشمن تو هستند. و کسایی هم که با کافران و منافقان و شیاطین دوستی میکنند، یعنی دوستان دشمن تو، اینا هم با تو دشمن هستند. بحث تولا و تبرا در این موارد هم قابل طرح داشتن ولایت اولیاء الله و عداوت با اعداء الله. در دعاها هست که اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی رضاک. خدایا به من روزی کن حب خودت را و حب کسانی که تو را دوست دارن و حب هر عملی که مرا به رضای تو میرسانه. چو با دشمنم دوستی افکنی، بود با من این دوستی دشمنی. در آیه 22 سوره مجادله میخوانیم که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. هرگز نمییابی کسانی رو که ایمان به خدا و قیامت دارن اینا دوستی بکنن با کسانی که دشمنی دارن با خدا و رسول. این حکمت مرزهای دوستی و دشمنی رو هم به ما نشان میده، و اینکه مواضع روشن و شفاف داشته باشیم و تولا و تبرا رو در مسائل فکری، اعتقادی، سیاسی لحاظ کنیم و در نظر بگیریم. امیدواریم که دوستی ها و دشمنی های ما مبنای مکتبی و الهی داشته باشه و از بابت دوستی ها و دشمنی های ناحق از راه به در نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را انیس دوستان خیش فرما، با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا، بر خاتم پیغمبران تو رهروم کن، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 294 و 295 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه بعد که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى. علي يا من عليك معولي.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه‌های این رسانه دینی تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3:25 دقیقه و 15 ثانیه همچنان کنار ما باشید تا ساعت 6 صبح هنگام اذان صبح به افق قم 5:31 دقیقه و موقع طلوع آفتاب 6:59 دقیقه خواهد بود. زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض احترام و ارادت به محضر شما شنوندگان خوب رادیو معارف. از اینکه با ما هستید بسیار خرسندیم. مباحث ابتدایی برنامه امروز زمزم احکام با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به موضوع وصیت اختصاص داره. این موضوع فقهی رو مدت هاست مسائل شرعیش از زبان جناب استاد وحیدپور میشنویم. خدمت حضرت علی سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در خلال برنامه‌های گذشته به صورت گذرا جناب استاد وحیدپور اشاره کردید که مگه اگر واجبات شو که باید هزینه می کرده، پول می داده، مثل خمس، زکات، حج، اینها رو اگر انجام نداده باید از اصل مالش کم بشه و بقیه اموالی که مونه بین براس تقسیم میشه، حالا ثلث مال میت به جای خودش داره. یعنی این موارد از اصل مال هزینه میشه و فرمودید فتوای همه فقها این هست. مثلا موارد دیگه هم اینجا قابل طرحه که من خدمتتون میگم ان شاء الله از ان شرعی بفرمایید که حکم مسئله چگونه است. مانند کفاراتی که به آتش هست یا نذری کرده که انجام نداده یا واجبات عبادی که اون واجبات بدنی که باید انجام بده مثل نماز، روزه، اینها یا از اصل مال کم میشه یا از ثلثش، این موارد رو هم اشاره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. ما باید تقسیم بکنیم واجبات رو. یک سری واجبات هن که واجبات مالی ذاتی هن، مثلا ماهیتشون هزینه بردار که شما مثال زدید، حج هزینه بردار، خمس هستم باید پول بده دیگه، زکات و بدهی های مالی به مردم، اینا میشه واجبات مالی که اصلا ذاتن اینها هزینه بردارن. بله. این که میگیم ذاتن، حالا عرض میکنم خدمتون در مقابل چیه. این جور واجبات مالی که شما هم اشاره کردید از اصل مال خارج میشه، مثلا بله. نیاز به وصیت نداره. وصیت فقط اینجا نقشش اعلانه، یعنی نقشش این است که اگر ورثه نمیدانن که این شخص خمس بدهکار است، وصیت بکنه تا بدانن.
بله.
تا بدهی میت رو بدن، یا حج را، یا فرض بفرمایید که زکات رو، یا هر چی رو، یا اموالی است که بر ذمه میت باقی مونده است. مثل چی؟ مالی رو قرض کرده بوده، فرض کن از بانک وام گرفته بوده.
بله.
میشه جزء واجبات مالی که باید بدن از بانک، یا شخص حقیقی وامی قرضی گرفته بوده، خب باید بدن. یا فرض بفرمایید که جنسی را نسیه خریده بوده، جنس را گرفته نسیه، یعنی پولش را نداده بوده، خب بدهکاره، این از اصل مال خارج میشه. یا فرض بفرمایید خسارتی به اموال مردم وارد کرده، این خودش نکته مهمی است. مثلا فرض بفرمایید ماشینش خورده به ماشین مردم، خسارت وارد شده و ورثه میدونن یا خودش اعلام کرده به ورثه که اینجوری است.